امروز جمعه است، 23 آذر ماه 1403 برابر با 13 ماه دسامبر 2024. تحولات بسیار بزرگی در منطقه صورت گرفته از آخرین باری که در خدمت هموطنان عزیز در عرضم به خدمت شما رادیو عصر جدید بودم و اینا رو به صورت فهرستوار راجبش صحبت میکنم و نظر خودم عرض میکنم در رابطه با اون مقدمه‌ای که جناب علی ارائه دادید. عرضم به خدمت شما یک چند تا مسئله رو من بایستی که قبل از اینه که وارد بحث بشم رو سعی میکنم با یه مثالهای ملموسی در خدمت شما هموطنان عزیزم بذارم. خوب توجه کنید، شما مکرر و خصوص در داخل ایران ما خبر تصادف‌های رانندگی، تصادف‌های مرگبار رانندگی به خصوص با این کیفیت‌های بسیار بدی که خودروهایی که در داخل ایران درست می‌کنن وجود داره هستیم. خب شما می‌خواید مثلا از منزلتون برید سر کار، از منزلتون می‌خواید برید به هر حال خریدی چیزی بعد غذا بخور آدم، بعد با خودرو برید، بعد برید وارد بزرگراه بشید و برید اونجا خریدتون رو بکنید، سر کارتون برید و بعد برگردید بیرون خونتون. خب این خطر داره، هیچ نمیشه گفت که شما پاتون رو از خونه که میذارید بیرون بدون خطر سالم برمیگردید خونه، خطر داره. خب حالا میشه به علت شاید ابتلا به ترس، به استراب، بیماری استراب با درجات مختلف، و کیه که در این دوره و در این دوران به خصوص ما ایرانیان در داخل و خارج ایران یه مقداری از آسیب شناسی های روحی، روانی، عاطفی شامل حالمون نباشه. در تمام دنیا این شکلی هست، خیلی اوضاع خوب بود به اصطلاح، مسئله کووید هم پیش اومد و این مشکلات روانی، روحی، احساسی بسیار شایع‌تر شده. خب پس نمیتونیم بگیم که استراب وجود نداره در هیچ کدوم از ماها. خب حالا منی که صبح میخوام برم مثلا با خانوادم بچه ها رو برسونم مدرسه و خانومم و سر کار و خودم هم برم سر کار و بعدم برگردم، بترسم از مرگ، از تصادف، از زخمی شدن، مصدوم شدن در بزرگراه، یعنی چی؟ یعنی با ترسیدن و با ترساندن یک کاری رو که باید بکنم واسه زندگی، یه موجود زنده باید حی و حاضر باشه، فعال باشه، نکنم، نتونم بکنم از ترس، بگم که امکان داره بمیرم. خب این امکان غیر ممکنه؟ نه غیر ممکن نیست، ولی نمیتونه جلودار و مانع فعالیت‌های انسان بشه. آدم باید کارشو بکنه، زندگیشو بکنه در جهت به اصطلاح رفع مایحتاج اولیش، حتی لازم این کار بکنه. اون وقت اون کسانی که به بیماری استراب بیمارگون مبتلا میشن به درجات شدید، این هست، این یه چیز پزشکی واقعی است که حتی از خونه نمیره بیرون، حتی از اتاقش نمیره بیرون از ترس، میمونه اونجا باز با ترسیدن، و اگر که زورش برسه با ترساندن بقیه رو هم اطرافیانش هر کی دستش برسه رو منفعل میکنه. خب اینو شما داشته باشید، چند بار من به این مجبورم که رجوع بکنم. خب حالا در خدمت شما عزیزان چند بار صحبت کردیم که وضعیتمون بله بسیار بده، خطرات بسیار زیادی هموطنان و وطن ما رو تهدید میکنه، برای این دفع شر، برای بهبود اوضاع همونطور که ارائه کردم خدمتتون نظرمو تکرار میکنم، لازم نیست حتما بریم الانه توی چه میدونم حسینیه جمارون یقه آقای خامنه‌ای بگیریم بکشیم پایین. یک کار عظیم واحد الزاماً کار درست و خوب و مؤثری نیست. آنچه که خوبه و مؤثره و لازمه یک کاریست که دو تا خاصیت داره. یکی اینه که در خود منه، یکی اینه که مربوط به زمان خود منه. همین الان، همین من، هر کدوم از ما، همین من، همین الان چی کار میتونم بکنم واسه بهبود وضع؟ جواب این سوال اگر که نه، حالا بعدن بذار آخوندا برن من یه کاری میکنم، نه نمیشه، اون انفعاله. اون تبدیل شدن به یک مهره ای از نگهدارندگان این رژیم شدنه. خب اگه بگیم که نه من که نه، من که نمیتونم که، بذار مثلا ارتش خارجی بیاد ما رو، عرضم به خدمت شما، آزاد بکنه، در با حمله خارجی، با خشونکشی، با بمباران، با هرچی، من که نمیتونم که، بذار اون آقایی که تو خارجه تو بی بی سی و صدای امریکا میارنش، اونو به هر حال انگلیسی هم بلده، داره میره، به هر حال کراوات هم میزنه، اینها همه قدرت هم پشتش هستن، بذار بریم اون برای ما یه کاری بکنه، حالا موقت. اینجور گول میزنه خودشو توجیه میکنه. نه، این دوتا خاصیت بد داره. اولا اون شخصی که این حرف میزنه راه حل رو در خودش نمیبینه، ثانیاً به بعد موکول میکنه. این هر دوتا یعنی اضافه شدن به طول عمر آخوندا. اینی که هی میپرسن از آدم که آقا پس این بالاخره که میرن آخوندا، جوابش خیلی ساده است، جوابش بسیار ساده است، این آخوندا نمیرن. کجا برن؟ کجا برن از اینجا بهتر؟ اگر که ما مردم منفعل باشیم، اگر که تو که میپرسی آخوندا پس کی میرن، این رو باید راه حلشو در خودت ببینی، جوابشو در خودت ببینی و در زمان خودت ببینی و توسط خودت ببینی، با اعتماد به نفس، اعتماد به نفس فردی، با اعتماد به نفس، اعتماد به نفس جمعی. هیچ راه حل دیگه ای نداره. خودمون رو مسخره نکنیم، نسل‌های بعد رو مسخره نکنیم. خب حالا میگم تو خودش آدم هست راه حل. خب من خانه‌دار، من راننده تاکسی، من معلم، من دانشجو، من استاد دانشگاه، من دکتر، من مهندس، من چه بکنم آخه؟ چه راه حلی هست؟ ها، اون رو نباید منتظر بشه آدم ببینه که کی بهش میگه که از این راه برو یا از این راه برو. اونی که بهترین آدم هم هست که تو منتظر بشی همه کارا در اون خلاصه بشه و اون انجام بده، به طور بدون تردید اون بهترین آدم در قدرت که رسید تبدیل به، عرضم به خدمت شما، بدترین آدم خواهد شد. شک نکنی، قدرت خاصیتش اینه. بشینیم کنار، یه کسی در اون بالا بشینه بخواد واسه ما راه حل بده، میشه یه دیکتاتور دیگه. نکنیم این کار رو با خودم. خب حالا کارهای کوچیک مثلا چی آخه؟ حالا مثلا چند تا باز مثال میزنم. مگه آقای شروین حاجی پور که یک موزیک ویدیو درست کرد، اینطور نشده بود که برای اینطور نشده بود که اینها اینقدر به نگرانی و دلواپسی افتاده بودن؟ مگه اون گفتگوی مقام امنیتی لو نرفت که اومد بیرون که گفت اگر اینها، اگه این جوونا از دهه 80 میترسید، اگر این جوونها یک موزیک ویدیو دیگه درست بکنن چه خاکی به سرمون بریزیم؟ یه کار کوچیک، یه کار یه نفره در خودش در زمان حال. نگفت بعد از اینه که اینا رفتن من آهنگ برایه رو میخونم، گفت الان میخونم در کمال خشونت زدایی، از من چی برمیاد؟ آقا میگه من امنیتیه، میگه اگه باز یکی دیگه، دو تا دیگه، ده تا دیگه موزیک ویدیو درست کنن من چه خاکی بر سرم بریزم؟ حالا جوابش اینه که آقا باید بره خاک بریزه بر سرش. چرا؟ برای اینکه یکی دیگه هم پیدا شد، خانم پرستو احمدی. آقای شروین حاجی پور نترسید و نترساند. خانوم پرستو احمدی نترسید و نترساند. این ترسیدن و ترساندن بیمارگونه، سم مضره، به خصوص برای ما ایرانی ها با این رژیمی که سر ما حاکمه. خب حالا خصیصه های ویژگی های این خانوم احمدی پرستو چیه؟ اولا زنه، نوک پیکان حمله این رژیم بیش از 40 ساله که به زنان کشور ما بوده. چرا؟ برای این که میدونه از اونا ضربه خواهد خورد. خب این زن، این زن شجاع، این شیرزن خانوم پرستو احمدی با حجاب و چاخچور اومد. اگه دلش میخواست میومد من اعتراضی نمیکردم، ولی نیومد. یک همزمانی پیدا شد با این قانونی که اینا هنوز توش موندن، ردش بکنیم بالاخره یا نکنیم، بدیم به قوه مجریه، ندیم، اون که گفته من استعفا میدم. حجاب و عفاف، شرم بر تو که بی حجابی رو بی عفافی و بی عفتی میگی. به نصفی از مردم این کشور، به نصفی از هموطنان من توهین میکنی، به زنا، اگه نخوان حجاب سرشون باشه به صورت اجباری. شرم بر تو و شرم بر من که تحمل بکنم بیشتر از این توهین ها و تحقیر ها رو. نپذیرفتین خانم، علارغم اون بگیر و ببنداد. کی اون بالا نشسته؟ آقای رادانه. کی این آقای رادان؟ مگه نکرد اون کارو که کرد در کهریزک؟ چه خشونت هایی به کار برد؟ اون بغل دستشم قاضی سعید مرتضوی نشسته بود، اونی که نوار پر کرده بود از اینا گفته شد و خودشو بیمه کرده، یه 24 ساعت هم رفت یا نرفت زندان یا هرچی، هیچ کاریش نتونستن بکنن، علی رغم اینکه بعد یه کسی رو قربانی میکردن مثل اون سعید امامی. یکی سعید قصر در رفت به خاطر اینکه درس عبرت گرفت، ولی رادان نگرفت، نرفت کنار، بمونه کنار. حالا اومده شده رئیس پلیس کل کشور. حالا میگه چی؟ میگه بسیار خوب، شما این قانون رو وضع کردید، من مجری قانون، من پلیس، میرم تو خیابون میبینم یکی حجاب نداره، میگم سرکار خانم، حالا با ادب و اینام که ادب و احترام حالیشون نیست، سرکار خانم تشریف بیاریم ببریم، تشریف بیارید بریم با هم دیگه، شما حجاب نداری. بعد خود رادان میگه اگه نیومد چی؟ یعنی من زورم نمیرسه به دختر بچه 16 17 ساله 18 ساله. غیر از این نیست. خانوم پرستوی احمدی مطمئنن بسیاری ملامتش کردن، بسیاری سرزنشش کردن، بسیاری ترسوندنش از سلامتیت که میگیرن میبرن فلان، یه بارم بردنش. نترسید، نترساند او، و یاد بکنیم از همکارانش در این موزیک ویدیو. من خدمت شما مخاطبین عزیز عرض کرده بودم که این جنبش دهه 80 بایسته که کم کم به دهه 70 برسه و به دهه 60. این خانم پرستو دهه 70. حالا این دهه 70 که خانومم هست، دو تا ویژگی: وابسته است به جایی، جاسوس اسرائیل، جاسوس شوروی، جاسوس روسیه است، جاسوس امریکا و انگلیس، نه پول گرفته از کسی، نه چی کار کرده، سب کرده که آخونده برن بعد بیاد موزیک ویدیو درست کنه، نه گفته که خوب موزیک ویدیو درست کردن یکی بیاد بکنه ما رو نجات بده دست این آخونده، نه گفته من چی کار میتونم بکنم، ذوقم چیه، سلیقم چیه، آهنگ و موسیقی و اینا، همراه اون مردان دلیری که جلو دوربین وایسادن، عکسشون هم گرفتن، همه جام هست، به راحتی میتونن پیداشون کنن، با اینکه ملامت شدن که سلامتیتون به خطر خواهد افتاد، میگیرن میبرنتون. ولی گوش دادن؟ نه گوش ندادن، کارشون انجام دادن، در خودشون دیدن راه حل رو، به سهم خود، به نوبه خود، در زمان حال. خب حالا یاد یه شعر یادم میفته که اینا رو ملامت کردن، نکن این کارو، سلامت در خطر میفته، نکن این کارو. اون شعر چیه؟ میگه ای ملامتگر، ای ملامتگر سلامت مر تو را، ای سلامت جو رها کن تو مرا. خانم گفته که آقا جون تو که عافیت طلبی، آب تو دلت تکون نخوره که بیان تا در خونت بیان بالاخره وردارن ببرنت. این خشونت ها در رژیم بشار اسد رسید دیگه، میگن 80,000 نفر ناپدید شدن، یعنی وضعی بسیار بدتر از وضعیت کشور ما، برای اینکه نشستن مردم منفعل، برای اینکه گفتن ببینیم چی میشه، کی میاد ما رو نجات میده، فردا یه کاری خواهیم کرد بالاخره یه روزی. نه، مردم ایران در خودشون دیدن. مگه اون دختر خانومی که چندین سال پیش حجابشو برداشت رفت رو اون سکوی برق سریع چوب کرد، اون جاسوس امریکا و انگلیس بود؟ اونا جرقه های این جنبش های بعدی رو زدن و از ملامت نترسیدن. ای ملامتگر سلامت مر تو را، ای سلامت جو رها کن تو مرا. جان من کوره است با آتش خوش است، کوره را این بس که خانه آتش است. میگیرن میان میبرن، دودمانت برباد میره، شغلت از دست میدی. میگه درد بی دردی چرا. واقعا آدم مملو از احساسات میشه. این توشه، این پول، این کار میتونست بگه این خانوم یا اونی که موزیک ویدیو ساخت، میگه برگ بی برگی تو را چون برگ شد، جان باقی یافتی و برگ شد، مرگ شد، یعنی مرگ از بین رفت. چون تو را غم شادی افزودن گرفت، روزه جانت گل و سوسن گرفت. آنچه خوف دیگران آن امن توست، بد قوی از بحر و مرغ خانه سوست. این رو داریم ما در ادبیاتمون، این رو داریم ما در فرهنگمون، موازنه عدمی، استقلال. در استقلال، در خودانگیختگی، در خود دیدن، در زمان خود دیدن راه حل رو، در آزادی عمل کردن، خودانگیختگی. آنچه خوف دیگران آن امن توست. خب حالا ما مردم ایران بیایم بترسیم و بترسانیم همدیگر رو، به خصوص اونایی که میرن مقاله می نویسن چاپ میشه، میرن با تلویزیون بی بی سی و فلان این حرفا مصاحبه میکنن، بترسن و بترسن. اونا که مامورن، که مامورن. نه، این راه حل نیست. اگر این کار رو بکنیم، به طول زمان رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم اضافه کردیم، خودمون با دست خودمون. و هر یک روزی که این رژیم سر کار بمونه، یک روز به سوریه‌ای و بدتر از سوریه‌ای شدن وضع کشورمون نزدیکتر خواهیم شد، با دست خودمون، با انفعال، با تقصیر خودمون، با انفعال. این بستگی به ما داره که آخونده کی میرن، که بالاخره من ایرانی بفهمم که در خود من راه حله. و همین الان نترسیم، نترسیم از این اولدورم بولدورم هایی که اینا میکنن. هانا آرنت میگه که هر دیکتاتوری فکر میکنه تا 15 دقیقه قبل از سقوطش فکر میکنه که مملکت گل و بلبله، تازه اگرم بدونه مخفی میکنه. شما به حرفای آقای خامنه ای گوش بدید، پر از تناقض، پر از دروغ، داره سعی میکنه دلگرمی بده اونایی که حافظ نظامش بودن. چاره ای نداره، از بدبختیه، از بیچارگیه. حرفاش از قدرت نیست، از بدبختیه، از بیچارگیه. همین آقای حافظ بشار اسد دو روز قبل از سقوطش، آقای عراقچی به اصطلاح وزیر خارجه ایران رفته بود دمشق، اونو دیده بود و بعد از جلسه‌ای که با اون ملاقات کرده بود، گفت پر از مقاومت، پر از ایستادگی آقای بشار اسد. بعدم آقا واسه اینه که بگه همه چی گل و بلبل است و امن و امان است، رفت نشست شوارما خورد و عکس گرفت و فیلم گرفت و اومد بیرون. حالا تو رود میشه تو چشمه هموطنات نگاه کنی، آخه آقای عراقچی میتونه از این خیانت بیشتر به هموطنان عراقچی و عراقچی ها خامنه ای و خامنه ای ها که اومده حرفایی که زده میخونم براتون. جالبه. جنگ اصلی را ارتش آن کشور باید بکند. یعنی ما رفتیم اونجا بسیجی ها تا یه موقعی اون کشور جنگ میکرد ولی دیگه نکرد. در کنار ارتش آن کشور است که نیروی بسیجی از جای دیگر آمده میتواند به جنگت. یعنی اون در کنار اون ارتش دیگه نبود ارتش آقای بشار اسد. یعنی چی؟ یعنی بدنه پرسنل لشکری اون کشور سوریه بریده بود، همکاری نمیکرد، فرمان نمی برد از بالا دستش، همونطور که در سال 1357 اتفاق افتاد. آقا از امریکا بلند شد اومد اینجا، جنرال هویزر، که کودتا کنه در ایران. دید چند تا جنرال علکی پلکی وایستادن و اگرم فرمونم بدن بدنه ارتش شاهنشاهی حتی گارد جاویدان گوش نمیده حرف مافوقشو. عیناً شد مثل بشار اسد. هموطن عزیز من، این دوتا مثالی که زدم از بشار اسد و محمد رضا پهلوی خیلی دور از ذهنه که تو کشور ما همینطور داستان، خیلی دور از ذهنه که این آقای عراقچی مثل اون محمد الصحاف صدام ارتش امریکا اومده بود فرودگاه بغداد رو تصرف کرده بود، کنفرانس مطبوعاتی گذاشت، وزیر صدام بود در ارتباطات و آگاهی رسانی و اینجور چیزا، کنفرانس مطبوعاتی، لباس نظامی شق و طرق وایستاده بود که بله اومده بودن حمله کردن آمریکایی‌ها به فرودگاه بغداد، گرفتیم انداختیمشون بیرون، تسلیم شدن. حالا اونجا یه خود شلوغه، تمیز نیست، تمیز که شد میبریم اونجا گزارش خبری تصویری هم شماها که اومدین در کنفرانس مطبوعاتی اونجا هم برید بدید. این عین خامنه ای الصحاف، عین عراقچی الصحاف، عین بشار اسده که گفتن قبل در اون شب، شب سقوط، آقا اومده 40 تا 50 تا بنا به گزارش رویترز از سران مملکت اطلاعاتی امنیتی لشکری کشوری رو جمع کرده که چیکار کنیم چیکار نکنیم اینا، بعدم فرمایشات فرموده و دستورات صادر فرموده و که نیرو زمینی اینجا رو بگیره اونو بزنه، اینو بگیره اونو بکشه، بعدم به رئیس دفترش گفته خب من میرم خونه بخوابم، رفته ولی رفته سوار هواپیما شده به سمت مسکو، دروغم نگفته، رفته تو خونش تو مسکو خوابیده. الان وضعیت رژیم در یک همچی جاییه. سقوط دمشق، سقوط سوریه، سقوط بشار اسد یک مسئله بسیار مهمه برای بقای این رژیم، خیلی خیلی مهمه. ببینید حکایت خامنه ای و شرکا از جمله عراقچی، از جمله اون سردارا و سلشگرا، حکایت خامنه ای و شرکا و سوریه عین حکایت شوروی و افغانستان. میخواست کشور گشایی بکنه، بحران درست کنه در خارجه، برای اینکه میدید تمهیداتش واسه موندن سر قدرت از بین رفته و چاره ساز نیست، باید کشور گشایی کنه. دومشو گذاشت رو کولش، برگشت، شکست خورد در داخل کشور خودش. یعنی چی؟ یعنی اون خودبراندازی که گورباچوف ازش میترسید تسریع شد با این ماجراجویی ها، با این بحران درست کردن ها. درست این رژیم، درست این رژیم شوروی. در ضمن یادمون باشه از معلم های بزرگ این رژیم همونا هستن، اطلاعاتی امنیت های شوروی سابق و روسیه فعلی هستن. یعنی همون بلایی که سر کشور خودشون آوردن سر کشور ما هم با توصیه و مشاوره دادن به خامنه‌ای و شرکا دارن میارن. این بسیار نوید بخشه که این حکایت شوروی افغانستان، حکایت خامنه ای و شرکا و سوریه رو تو ذهنمون بهش یه فکری بکنیم، دلداری بدیم به اون کسانی که میترسن و میترسانند، بیاریم جلو چششون که بزرگترین و مهمترین نماد سرکوبی که این رژیم لازم داره و بدون سرکوب نمیتونه سر کار بمونه، حجابه. از دستش رفته. خانم نه تنها بی حجابه، بلکه لباسش هم یه جوریه که خیلی خلاف عرف این آقایون هستش. با جرأت اومده. آنچه خوف دیگران آن امن توست، بد قوی از بحر و مرغ خانه سوست. مرغ خانه نبوده، قوی بوده. اونه که بقیه ازش میترسن باعث امنیت دلش شده. آنچه خوف دیگران آن امن توست، تو دلش امنیت بوده، با احساس آواز خونده. الانه در تمام ایران داره یه بند و خارج از ایران موزیک ویدیویشون هی داره به اشتراک گذاشته میشه. الان یه جوی درست شده تو ایران که هنرمندانی که پشتیبانی نکنن چیزی نگذشته ازش، ما فرصت بدین، ولی فرصت نمیده مردم ایران. افکار عمومی میگه تکلیف من روشن کن با خودت، یا این وری هستی یا اون وری هستی. به هنرمندانی که پشتیبانی نکردن از خانم احمدی اعتراض میکنن، عصیان میکنن، حقم دارن. اون موزیک ویدیویی که اون سردار پاسدار اطلاعاتی امنیتی میترسید که خدا نکنه در بیاد، وگرنه ما چه خاکی به سرمون برسیم، بفرمایید خاک خود ساخته رو به سرتون برسید که هیچ فایده ای هم نداره دیگه. خب این در خارجه مجبور بود بحران درست بکنه، بحران تشنج در منطقه. چقدر پول این مردم رو برد خرج اونجا کرد، چقدر از هموطنان جوان ما رو حالا گول خورده برای چه میدونم حفظ حرم، بردش دوست، به حال هموطنای ما بودن، بردن اونجا کشته شدن، مصدوم شدن، علیل شدن. برای چی؟ برای اینکه احتیاج داره به بحران. ولی بحران اصلی چیه؟ بحران ادامه جنگه؟ نه. بحران اصلی، بحران گروگانگیریه؟ نه. بحران اصلی نیست، نبود. بحران اصلی مسئله اتمیه، انرژی هسته‌ایه؟ نه. بحران اصلی مسئله تشنج آفرینی در غزه و لبنان و عرض شود که سوریه و اینجور چیزاست؟ نه. بحران اصلی بحران عدم اعتبار و مشروعیتی است که این رژیم داره. بحران اصلی اونه. طرف اصلی این رژیم امریکا و اسرائیل نیست، ما مردم ایران هستیم. بفهمیم اینو، قدر خودمون بدونیم. پس ما باید حلش کنیم، نه آقای نتانیاهو و آقای ترامپ. ما باید حلش کنیم در خود من، در همین الان. هر کسی به سهم خود، به نوبه خود، با اعتماد به نفس فردی، با اعتماد به نفس ملی. همینطور که این دختر عزیز ما خانم پرستو احمدی نترسید و نترساند. ترسیدن و ترساندن خیلی کار زشتیه در حق هموطنانی که اینجور تحت ستم هستن. خب حالا این بحرانهایی رو که درست کرد، گروگانگیری، طولش بده 444 روز، جنگ که بعد از یه هفته آقای صدام گفت ببخشید اشتباه کردم، غلط کردم، بیا صلح کنیم. از ماه دوم اصلا ابتکار جنگ دست ارتش ایران بود، ارتشی که همش اون یارو غرضی استاندار خوزستان در خوزستان اعدام کرده بود، تو نماز صبح، تو صبحگاه تو پادگان جلو چش بقیه. چی میمونه از اون ارتش؟ و در پی کودتای مصنوعی نوژه، خلبانایی که از زیر شکنجه می اومدن بیرون، آقای بنی‌صدر با مسلح‌ها رفت از زندان آزادشون کرد، نشستشون پشت هواپیما. نه به زور، داوطلبانه، و رفتن اون حماسه رو آفریدن. ما مدیون اون حماسه آفرین ها هستیم، به سهم خودشون، به نوبه خودشون، همینطور که در سطح یک آهنگ سازی، یک آهنگ خوندن، یک نه گفتن به حجاب اجباری، ما مدیون خانم احمدی هستیم و باید ازش قدردانی کنیم و پشتیبانی کنیم. و احمدی ها، فقط اون نیست، احمدی ها، شروین ها، پرستوها و شروین ها، به سهم خودمون، به نوبه خودمون. الان من، نه خارج، بکنن مردم، نه من بکنم و الان بکنم. اینه که ببینید این رژیم رفتنیه، یه جرقه میخواد. اینه که بشینیم دستمون رو بذاریم رو دستمون منتظر جرقه باشیم، این خیلی زشته. باید بیان بگیرن عزیزترین رو تا بالاخره بگیم نه کار بدی بود، باید پومی شدیم. این خیلی زشته. چطوره که شرایط فراهم شدن یک جرقه رو ایجاد بکنیم؟ مثلا مثل همین خانم پرستو احمدی، مثل آقای شروین حاجی. چرا ما نکنیم با سلیقه خودمون، با هنر خودمون، با توانایی خودمون، هر چی که هستیم، هر شغل و مقامی که داریم، حتی داخل این رژیم، نیروهای لشکری، نیروهای کشوری، اگه من بگم 80-90 درصد اونها، اونایی که توی این رژیمن، مخالف این رژیمن، اغراق کردن. فرق داره این رژیم خیلی زیاد با بشار اسد، که یه مرتبه به 10-12 روز پاشید از هم. چی شد آخه؟ اون زندانی که 1000 برابر بدتر از زندان اوین بود، اینجور که الان دارن نشون میدن، کجا رفت اون زندان؟ اون ترس کجا رفت؟ حالا از اون ورم، حالا شما فرمودید در مقدمه که بعضی از مردم میترسن از حمله خارجی. کی حمله کنه؟ توی سوریه یک میلیشیا نظامی بود و اومدن از حلب و کم کم اومدن و به 10 روز یه کاری رو انجام دادن. گفته شد که 1 ساله دارن برنامه ریزی میکنن. ممکنه، الان نمیدونیم، نه این ورشو میدونیم نه اون ورشو، ممکنه که دست ترکیه، دست امریکا، دست هر چیزی هم ممکنه پشتش باشه. تا حالا این مشخص نیست واقعا. یک چیزی که مشخصه اینه که این رژیم مثل برف آب شد. مگه ترکیه پشت اون ارتشیای کردا نبوده علیه بشار اسد؟ مگه همینایی که میگید، همین آقای الجولانی رو، من نمیگید اینا عامل اسرائیل و امریکان؟ خب چرا الان موفق شدن؟ چرا قبلا موفق نشده بودن؟ چطور 11 سال تحمل کردن خشونت های اسدو؟ پس یه زمینه اجتماعی موفقیت این 10 روزه 12 روزه این ملیشیای داخلی فراهم شد. خب حالا ما داریم همچی چیزی رو که بترسیم ازش که نکنه وابسته باشه به یه جایی؟ داریم، مجاهدا. ولی تو کشور ما هستن؟ نه. توی همسایه ما هستن، اون چه که تو عراق بودن؟ نه. اینقدر بدتر از آخوندا رفتار کردن که همش ریزش داشتن و رویش نداشتن. یه عده به قول خودشون پیروپاتارایی موندن توشون که نونخور اضافه است باز به قول خودشون، و اونور دنیا تو آلبانی دسترسی هم ندارن. پس اون میلیشیای نظامی برای ایران که اینجوری باشه و دومش وصل باشه به چه میدونم القاعده و طالبان و نمیدونم داعش و این حرفا، اون از دید من منتفیه. خب آیا خطر موشک انداختن اسرائیل هست؟ همون کاری که داره تو سوریه میکنه و تسخیر سرزمین های ایران برای اسرائیل؟ نه، برای اینکه همسایه ما نیست، برای اینکه همسایه ما نیست، نمیتونه مثل سوریه عمل کنه. میتونه موشک بزنه، چرا، ولی این کشور پهناور ما رو چقدر باید موشک داشته باشه که بتونه فرشش بکنه؟ مگه این کار رو با افغانستان نکردن باز در انتها موفق نشدن؟ بعد 20 سال دومشون رو به کشتشون گذاشتن رفتن بیرون. آمریکا بیاد بشه همدست اسرائیل، اونام شروع کنن به بمباران. مگه میتونه؟ مگه امریکا اون امریکاییست که جورج بوش پسر فرستاد به افغانستان و عراق؟ همون موقعش نتونست بفرسته به ایران. از همون موقع و قبل از اون، از زمان انقلاب و شاید قبل از اون، از ایران پهناور فعلی میترسیدن و میخواستن به 5 یا 7 جمهوری حداقل تقسیمش کنن. یکی از مأموریت های حمله صدام این بود که تو آقا یک خائنی هم به کشور ما اومده بود، باهاش رفته بود عراق از فرانسه و مذاکره کرده بود که تو بیا حالا مثلا خوزستان اینقدرشو بگیر، این جزایر سگانم مال تو، مال اون کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس، تو بعد حالا یه کاریش میکنی. به کجا رسید؟ نه، پس اگرم بخواد نمیتونه. ولی نمیتونه اون آمریکای سالی که جورج بوش پسر حمله کرد نیست دیگه، ترامپ اومده. ترامپ اگه میخواد بدونید چیه، مثل احمدی نژاده در امریکا. همون جور که شوروی سقوط کرد بعد از افول، امریکا هم در افوله. همون حمله برق‌آسایی که الجولانی کرد از حلب اومد تا دمشق، زیر سیبیلشون، زیر چشمشون حماس کرد از غزه به جنوب اسرائیل. خواب بودن؟ این همه راجع به اطلاعات و امنیت اسرائیل و امریکا و اینا میگفتن، دیگه کی پشتش بود؟ بقیه کشورهای غربی پشتش نبودن؟ چرا بودن؟ خیلی های دیگه پشتش بودن. ولی به کجا رسید؟ به هیچ جا نرسید، نتونست دوون بیاره. بله، احتمالاً تماس ما قطع شده با این تلفنی که به من شد. من این برنامه رو اجازه میخوام که ادامه بدم و بعداً این فایل صوتی تصویرش رو در اختیار رادیو عصر جدید میذارم. پس نتونست امریکا اون کاری که میخواست اون موقع بکنه که تمام دنیا پشتش بودن، حالا با اومدن ترامپ در همون دوره اولش بسیاری پشتش خالی کردن، نمیخواستن دیگه با اون حرکتهایی که کرد تحت نفوذ امریکا باشن. حالا آقای خامنه‌ای هم تهدید کرده اگر کسی در تحلیلی، در بیانی جوری حرف بزند که معنایش خالی کردن توی دل مردم باشه، این جرمه. یعنی چی؟ یعنی من میترسم. یعنی چی؟ یعنی من مجبورم تهدیدت بکنم. خب دیگه این تهدیدا به جای کار به جایی میبره؟ نه، اونم نمیتونه دیگه، اونم تاریخ مصرفش گذشته دیگه. پس میمونه کی؟ میمونه ما و ما. راه حل در کیه پس؟ در منه، در شماست، در ماست. کی این راه حل رو بعد انجام بدیم؟ همین الان. دوباره تکرار میکنم، هر راه حلی که قرار باشه که بعدن انجام بشه و یه کسی دیگه ای انجام بده، اون راه حل نیست، اون دروغ به خود گفتنه. حالا حکایت عرضم به خدمت شما شوروی رو، افغانستان رو و حکایت خامنه‌ای و سوریه رو گفتم که اون تسریع خودبراندازی رژیم پوشالی شوروی سابق بود و میگم شباهت‌های بسیار زیادی با این رژیم ایران داره. دچار خودبراندازی داره میشه با این وضعیت اقتصادی دارن. کار شوروی مثلا به یه جاهایی در بعضی مواقع رسیده بود که لوله بود، لوله کشی بود ولی توش آب نبود به خاطر بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی، سیم بود ولی برق توش نبود. یه مرتبه فرو ریخت، مثل برف آب شد. آمریکا هم از این بهتر نیست، اسرائیل هم از این بهتر نیست. الانه یه عده اسرائیلی و فلسطینی راه پیما، همین چند دقیقه پیش از اینه که من با شما در تماس بشم، راه پیمایی صلح رو اعلام کردن که میخوان اسرائیلی و فلسطینی، یعنی کم 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 تو خود اسرائیل هم علارغم اینه که اون جنگ روانی قدرت ها علیه مردم اسرائیل بسیار موفق بوده، اونم کم کم داره پایهاش لرزان میشه، با شکست داره کم کم مواجه میشه. خب حالا ترامپ اومده میگه من قبل از اینه که سوگند بخورم در 20 ژانویه این قضیه باید حل شده باشه، وگرنه میگیرم میزنم میکشم فلان از این حرفا. من چندین بار با شما راجع به اکتبر سورپرایز صحبت کردم. اکتبر سورپرایزی که در زمان جنگ ویتنام و نیکسون بود، خب اون موقع خب کسی نمیدونست، بعدها مشخص شد. اکتبر سورپرایزی که در زمان کارتر و ریگن و ایران بود در سال 1980، اونم اون موقع کسی نمیدونست. 79 بعدن پرونده هاش ریخته شد بیرون. الانم احتمالاً یه ساخت و پاختایی شده که ترامپ و شرکا به ایران که چه ارز کنم، خامنه ای و شرکا از یه طرف و نتانیاهو و شرکا مثلا گفته باشن که با این رژیم بایدن شما قول و قراری ساخت و پاختی صلحی فلانی نکنید، وقتی که ما اومدیم سر کار یعنی ترامپ، ما شرایط بهتری رو به شما ارائه خواهیم داد. ممکنه غلط باشه این تحلیل، اونم ممکنه، بعد مشخص خواهد شد. باید بشینیم معطل؟ نه. باید بشینیم که ببینیم که اینا چی تصمیم گرفتن پشت پرده؟ نه. اینه که بشینیم ببینیم چه تصمیمی گرفته اند، اینو محول کردن به دیگری و دیگرانه. اینه که ببینیم بعد از اینه که ناقامت رئیس جمهور شد، سوگند خود رسمند شد رئیس جمهور، چه خواهد شد، اینو محول کردن به آینده است. راه حل بر ما نیست. هر یک روزی اینو هی تکرار کنیم و تکرار میکنم و تکرار کنیم، هر یک روزی که به عمر این رژیم اضافه بشه، خطر سوریه‌ای تر شدن ایران، خطر بدتر از اوکراین شدن ایران بیشتر میشه. تصمیمش با ماست. اگر که بالاخره قدر خودمون رو بدونیم، من رو هم بسیار ملامت کردن و که خطر هست فلان هست، بله اگر که آدم بخواد سوار ماشین، قطار، اتوبوس، هواپیما بشه اون جایی که باید بره بره، خطر هست. میتونه آدم خودشو حبس بکنه در زندگی در خونش؟ اون اصلا میشه گفت اون حیاته، اون زندگیه؟ یا اون خودش مرگه، یه نوع مرگه، مرگ تدریجی، مرگی که هرچی میگذره بدتر میشه، آن کاری که مردم سوریه کردن. ملامت رو نپذیریم از شجاعت اعتراض. ای ملامتگر سلامت مر تو را، برو پیکارت. ای سلامت جو رها کن تو مرا، برو پیکارت. جان من کوره است با آتش خوش است، کوره را این بس که خانه آتش است. برگ بی برگی چرا تو را چون برگ شد، جان باقی یافتی و مرگ شد. چون تو را غم شادی افزودن گرفت، روزه جانت گل و سوسن گرفت. آنچه خوف دیگران آن امن توست، بد قوی از بحر و مرغ خانه سخست. نمیتونیم بگیم غم نداریم، نمیتونیم بگیم که این پاسدارا، بسیجی ها، اطلاعاتی امنیتی ها قوای سرکوب نیستن. هستن، سرکوبم میکنن، هستن، ولی این غم رو به جایی که معطل شیم که بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه و بترسانیم و بترسیم، تبدیلش کنیم به شادی، به سهم خود، به نوبه خود، به سلیقه خود در هسته های همکاری حقوق مدار با یکدیگر. همینطور که امثال این هموطن عزیزمون خانم احمدی کرده. کار خاصی نکرده، یک موزیک ویدیو درست کرده که تا حالا به نظر میاد که فروپاشی سوریه، بشار اسد و قانون به قول خودشون حجاب و عفاف، این رو ما میتوانیم یه حالت سینرژیستیک بهش بدیم برای زدن اون جرقه، برای کوتاه تر کردن زمان رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم. اون دست ماست، در منه، در ماست، دست ماست و در زمان حاله. به جایی که افسرده باشیم، دل مرده باشیم، ترسیده باشیم، ترسو باشیم، بترسیم و بترسانیم، افسرده باشیم و افسرده بکنیم. میگه در جمع خودت راه مده همچون منی را، افسرده دل افسرده کند جمعیتی را، انجمنی را. خب نکنن اونایی که ترسیدن بقیه را نترسونن، نکنن اونایی که افسردن بقیه را افسرده نکنن. بذارن این جوانهای دهه 80 یا دهه 70، اگه خودتون، خودمون، خودم جرأت ندارم که بپیوندم بهشون در فضای حقیقی و مجازی، ملامتشون نکنیم. ای سلامت جو، نکنیم، بذاریم کارشون انجام بدن. راه حل در خود ماست. خیلی از توجهتون ممنون هستم.